بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. سلام علیکم. علیکم السلام. خیلی خوش آمدید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين وأهل بيته المعصومين. الحمد لله نصف نامه 53 نهج البلاغه رو خوندیم. ان شاء الله این چند روز هم ادامه نامه رو خدمت شما هستیم. نامه بسیار مهمی که خط به خط و جمله به جمله او نکات مهمی رو در بر داره. سلام علیکم و رحمت الله. در قسمت قبل حضرت صفات کارگزاران حکومت رو بیان کرد. در قسمت اخیر حضرت به یکی دیگه از اقسام مردم و اهل جامعه که در واقع همون پردازندگان خراج هستند اشاره میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. اون ابتداء نامه اگر خاطر شریف باشه حضرت فرمود جامعه از اصنافی تشکیل شده. یکی از اصناف مهم کسانی است که مالیات میدهند، کسانی است که خراج میدهند، کشاورزانی که روی زمین کار میکنند و اون سودشون رو با حکومت تقسیم میکنند، مقداری از اون رو به عنوان مالیات میپردازند. حضرت در این بخش مسائلی مربوط به خراج رو مطرح میکنه. اینجا هم نکات بسیار بسیار مهمن، چون دقیقاً ارتباط با معیشت و رفاه اهل جامعه داره. حضرت فرمود و تفقد امر الخراج به ما یصلح اهله. مالک تفقد کن، بازرسی و مراقبت کن از امر مالیات، امر خراج، اون گونه‌ای که صلاح خراج دهندگان در اون رعایت بشه. به ما یصلح اهله، یک طوری برنامه ریزی نکن که همه سود برای حکومت باشه. اون کسی که کشاورزی کرده، اون کسی که تولید کننده بوده، آخر سال که شد همه زحمتها رو متحمل شده، هیچ پولی هم دستش رو نگرفته، یعنی تمام او رو شما برداشتی برای حکومت. فرمود خیر، طوری تقسیم کن، طوری از مردم مالیات بگیر که صلاح خراج دهندگان هم رعایت بشه. علت این امر چیست؟ چرا من سفارش میکنم حواست به مردم باشه، در خراج گرفتن زور نگو به مردم؟ حضرت فرمود علتش اینه: فإن فی صلاحهی و صلاحهم صلاح لمن سواهم. علت آن است که در صلاح وضع خراج، یعنی حواست باشه خراج از بین نره، پولی که به عنوان خراج از مردم میگیری وسط راه اتلاف نشه، کسی دستبرد بهش نزنه، در راه بدی مصرف نشه. اصلاح خراج و اصلاح خراج دهندگان، صلاحهی، این ضمیره به وضع خراج میخوره، یعنی این پولی که گرفتیم حالا چیکارش کنیم، و صلاح هم، صلاح اون خراج دهندگان که باید هواشون رو داشته باشی، صلاح لمن سواهم. جمله این مقداری سنگین شاید باشه از جهت این ضمیرهایی که داره، ولی مضمون جمله اینه. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت میفرماید مالک تمام اقشار جامعه صلاحشون در گرو همین مالیاتی است که پرداخت میشه. اینهایی که مالیات پرداخت میکنن سهم مهمی در اداره حکومت و جامعه دارن، لذا تو باید خیلی مراقبت کنی. اصل گرفتن یک حرفه، نباید کسی از زیر پرداخت مالیات فرار کنه. به اندازه گرفتن یک حرفه، بعد از اینکه مالیات اخذ شد به دست حکومت رسید، اتلاف نشه، دزدی درش اتفاق نیفته، در مصارف بیهوده‌ای صرف نشه. فرمود همه اینها به عهده توی مالک، کسی که حاکم است، باید همه این سه مرحله را به درستی بررسی کنه. ولا صلاح لمن سواهم الا بهم. فرمود هیچ کدام از اهل جامعه به صلاح و فلاح نمی رسن مگر اینکه حکومت دستش به خاطر مالیات پر باشه، حکومتی که پول نداشته باشه آسفالت کنه، حکومتی که پول نداشته باشه آب رو تقسیم کنه، برق رو به همه برسونه. خب این حکومت دیگه نیست، مردم اون حکومت هم به زحمت میفتن. در این دو جمله حضرت اهمیت بحث خراج را مطرح میکنه. خراج و خراج دهندگان از جایگاه بسیار مهمی در جامعه برخوردارند. فرمود لأن الناس كلهم عیال علی الخراج و اهله. این تعبیر هم خیلی تعبیر زیبایی است. عیال به معنای جیره خوره، حالا ما خیلی تنزلش بدیم میگیم محتاج. حضرت فرمود مالک بدان تمام مردم، ان الناس كلهم، همه مردم جیره خوار همین خراج هستند، جیره خوار خراج دهندگان هستند. سلام علیکم و رحمت الله. اگر اینها نباشند کار جامعه لنگ میمونه، اصلا حکومت قوامش به همین امور مالی است. لأن الناس كلهم عیال علی الخراج و اهله. فرمود ولیکن نظرک فی امارت الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج. این جمله را باید با طلا نوشت، بسیار بسیار مهمه. حضرت فرمود مالک حفظ منابع مهمتر است از سود آوری منابع. خوب دقت بفرمایید این جمله را. حضرت میفرماید تو میتوانی یک کارخانه ای را با سوددهی کم حفظ کنی، سر پا نگه داری. اون 100 تا 200 هزار تا کارگری هم که اینجا هستن اونها رو هم نگه داری، اگرچه سودش کمه، اگرچه خراج و مالیاتی که به حکومت برمیگردونه کمه. این یک طرف. یک طرف هم میتونی تو بگی آقا چه کاری، ما با سوددهی کم کارخونه داری کنیم، زحمت بکشیم، آخرش هم هیچی، بفروشیمش بره، تغییر کاربری بدیم، کارخونه را تبدیلش کنیم به خشت، آهنش رو بفروشیم، دستگاه و ابزارالاتش رو بفروشیم، یه پول قلمبه‌ای دستمون میاد. اون کسی که صاحب کارخانه از خوشحال، ما که حکومتیم تونستیم یه مقداری مالیات چربی بگیریم امسال. حضرت فرمود مباد تن به این کار بدی، مباد تولید جامعه رو مختل کنی به این بهانه واهی که ما امسال پول خوبی گیرمون میاد. ولیکن نظرک فی امارت الارض، مالک همه توجهت به آبادانی زمین باشه، همه توجهت به این باشه که تولید روی ریل باشه، کارخانه ها بچرخند، کشاورزی رونق داشته باشه، کاسبی مردم رونق داشته باشه. تو باید توجهت معطوف به خدمات دهی باشه، توجهت معطوف به نگهداری زیرساخت ها باشه. من نظر که فستجلاب الخراج، مبادا همه توجهت این باشه که آقا چیکار کنیم خراج بیشتری رو جلب کنیم، چیکار کنیم پول بیشتری به دست بیاریم. خب تو امسال یه پولی به دست آوردی، سال بعد دیگه کارخانه ای نیست. در طول این سال هزاران نفری که از طریق این کارخونه، این زمین کشاورزی، این کاسبی داشتن روزی میخوردن، اونها سربار جامعه میشن، تو رو گرفتارت میکنن. این همون جمله ایست که امیرالمومنین در نامه 24 فرمود، وصیت نامه مالی خودش رو که فرمود، فرمود من اموالم رو، اون مقدارش رو که فرمود به عنوان وقف قرار میدم، ایت روک المال على اصوله و ينفق من ثمره. هیچ کسی حق نداره اصل اموال مرا بفروشه، هیچ کسی حق نداره باغ مرا، نخلستان مرا، چاهی که من حفر کردم رو بفروشه. اصل مال باید بماند، اون عائداتش را، اون محصولاتش رو بفروشید، خرج فقرا کنید. حق ندارید به این بهانه که ما میخوایم فقرا رو بی نیاز کنیم یه دفعه باغ رو بفروشید. هیچ کسی حق نداره. این میشه اصل سرمایه. اصل سرمایه باید حفظ بشه، عائداتش، درآمدش، سودش باید به جامعه برگرده، به فقرا داده بشه. این یکی از مهمترین نکاتی است که حضرت در باب اقتصاد مطرح میکنه. اقتصاد باید تولید محور باشه، زیربناهای اقتصادی جامعه باید قوی باشد، ولو این که حکومت مالیات کمتری بگیره مسئله ای نیست. تو حکومتی میخوای مردم رو اداره کنی، میخوای جامعه رو اداره کنی، اداره این جامعه اون وقتی است که کارگرش سر کار باشه، تولید کنندش مشغول باشه، اون بازاری و کاسبش جنس داشته باشه که بفروشه به مردم. فرمود این جامعه خودش روی ریله، این جامعه رو به صلاح و فلاح در حال حرکته. ولی تو اگر آمدی زیرساختهای اقتصادی، زیرساختهای تولیدی یه جامعه رو از بین بردی، هیچی از این جامعه باقی نمیمونه. ولی یکن نظر که فی امارت الارض ابلغ من نظر که فاستجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرک الا بالعماره. حضرت فرمود مالک وقتی تو زیرساختها رو از بین بردی دیگه فردا خراجی در دست تو نیست. خراج اون وقتی معنا دارد که باقی باشد، کشاورزی باشد، تولیدی باشه، کسی کاری بکنه، درآمدی داشته باشه، مالیات بپردازه. لا یدرک الا بالاماره، ساخت و ساز، آبادانی، تولید هرچه بیشتر شد سهم حکومت هم بیشتر میشه، درآمد حکومت هم بیشتر. فرمود و من طلب الخراج به غیر اماره، از اون طرف هم برات بگم مالک، اگر یک حاکم جاهلی کارش به اونجا رسید که خراج زیادی دریافت کرد و در قبال دریافت خراج خدمات نداد، نیامد بعد از یک سال رسیدگی کنه به امور کشاورز، آقا شما مشکلت چیه؟ آبیاری سنتی برای شما مشکل، ما مکانیزه میکنیم. به اون دامدار بگه مشکل چیه؟ الان علوفه نداری، من برای تأمین میکنم. هر کسی را، هر سنفی را به مقتضای حالشون گرفتاریش رو برطرف کنه. فرمود اگر کسی توجه نکرد، نیازهای مردم رو برآورده نکرد، اون تولید کنندگان رو رها کرد به حال خودشون، آبادانی جامعه رو رها کرد، سه تا بلا بر سر این جامعه میاد، این حکومت به سه تا مشکل دچار میشه. یک، اخرب البلاد، ای آقای حاکم تو جامعه را خراب کردی، تو مسئول شده بودی که جامعه را آباد کنی، تصمیمات تو، تعطیلی های کارخانه تو، چوب حراج گذاشتن و زیر ساخت ها باعث شد که جامعه از بین بره، به خرابی کشیده بشه. اخرب البلاد، وقتی که کشاورز میبینه من هر چه زحمت بکشم آخر سال باید همش رو بدم به کارگر، همش رو بدم مالیات، میگه آقا نخواستیم، زمین رو رها میکنه، زمین آباد تبدیل میشه به بایر. پس فردا تابستان که شد، بهار که شد، پاییز که شد، میوه کمه، میوه میره بالا. فرمود یک، اخرب البلاد. دو، و اهلک العباد، تو اگر به زیر ساخت ها توجه نکنی باعث نابودی و هلاکت مردم میشی. مستحضرید که هلاکت مردم فقط اون هلاکت معنوی نیست، فقر هلاکت است. فرمود تو اگر زیر ساخت رو از بین بردی، کارخانه دار دستش خالی شد، کارمندش رو، کارگرش رو اخراج کرد، این کارگری که اخراج شده این هلاک شد، فقیر شد، دستش خالی است، تعطیلی موجب می شود که فقر زیاد بشه. ولم یستقم، سه، ولم یستقم امره الا قلیلا، اون حکومتی که زیر ساخت رو رعایت نکرد، مردم را فقیر کرد، ادامه ای پیدا نمی کند. لم یستقم امره، یعنی استمرار و پایداری پیدا نمی کند حکومت این حاکم مگر یک مدت کوتاهی. سه تا جمله بسیار مهم. اثرات بی تدبیری چیست؟ اثرات این که حاکمان توجهشون به آبادانی جامعه نباشه. فرمود یک، مشکل اینه که جامعه خراب میشه، منبع درآمد جامعه از بین میره، منبع درآمد که از بین رفت مردم فقیر میشن، فقر که آمد هلاکت میاد، فقر که آمد تو خانه ها دعوا میشه، طلاق میره بالا، خشونت زیاد میشه، ناهنجاری زیاد میشه، اعتیاد زیاد میشه، همش هلاکت دیگه، همش زیر سر فقر بود. خب مردم تا یه جایی طاقت دارن، وقتی طاقتشون تاب شد شورش میکنن، حکومت از بین میره. مالک حواست باشه، بیش از این که بخوای از مردم خراج بگیری به مردم امکانات و خدمات ارائه بده، بگذار این شهر آباد بشه. هر چه سرزمین آبادتر شد ناخواسته عائدات حکومت هم بیشتر میشه. فان شکوا، اگر یک روزی این آقایان کشاورز به عنوان تولید کنندگان عمده، حالا در زمان حضرت خب کارخانجات اینطوری نبوده دیگه، کشاورزی اون مهمترین، مخصوصا مصر به خاطر وجود رود نیل خب یک سرزمینی بود که درآمدش از کشاورزی بسیار زیاد بود. حضرت به این یک مثال اکتفا میکنه، ولی در زمان ما نه فقط در کشاورزی، در تمام صنف ها و صنعت ها همین جمله هست. حضرت فرمود اگر یک روزی کشاورزان آمدن به تو شکایت کردن، فان شکوا یعنی کشاورزان، اونهایی که بناس خراج بدن، از چند تا چیز اگر شکایت داشتن، یک سقلن اومدن به تو گفتن مالک در زمان حکومت قبلی این خراجی که این اجارهی که برای ما گذاشتن خیلی زیاده، به ما گفتن 60% سودت رو باید بدی به حکومت، خب اون 40%ی که برای من باقی میمانه، بذر که هست، شخم که هست، کود که هست، کشاورز که هست، اون کارگر که هست، دیگه هیچی دست منو نمیگیره. اگر اومدن از اصل این اجاره شکایت کردن پیش تو، گفتن این سنگینه برای ما، او الا اومدن گفتن آقا امسال آفت آمد، بیماری اومد، محصول ما از بین رفت، حضرت میگه اگر این مشکلات در جامعه به وجود اومد، تو باید حواست باشه تخفیف بدی. حالا آخرش بحث تخفیف رو مطرح میکنه. این شک و سقلن یعنی اصل این وضع قرارداد، قرارداد عادلانه ای نیست، به ما ظلم میشه. یا اینکه گفتن قرارداد خوبه، امسال مشکلی پیش اومد، الله یعنی آفتی به وجود اومد، او انقطاع شربن، اومدن به تو گفتن مالک امسال چشمه ها خشک شده، کم آبی شده، ما نتونستیم محصولمون اون قدری که قول داده بودیم به بهره برداری برسونیم. چهار، او بالتن، بالا به معنای بارش آسمانی است، اون کشاورزی که به صورت دیمی کشت کرده بود اومد گفت مالک امسال ما فکر میکردیم بارندگی خوبی میشه، بارندگی نشد، ما هیچی که به دست نیاوردیم، اون بذرمون هم از بین رفت. او احالت ارزن اقتمر رها غرق، اومدن به تو شکایت کردن مالک امسال باران زیادی اومد، ما محصولی که کاشته بودیم زیر آب غرق شد، سیل راه افتاد، این محصول ما رو فرا گرفت، محصول زیر زمین پوسید، از بین رفت، این بذر نابود شد، چیزی دست ما رو نگرفت. احالت ارز، احاله یعنی تغییر و تحول، زمین تغییری حاصل کرد، این بذرها از بین رفتن. او اجحف بها اتش، اجحف به معنای اون سختی است، مشقته، اتش و بیابی زمین ما را به سختی انداخت، یعنی هیچ چیزی دست ما رو نگرفت. مالک اگر آمدن به تو یک بهانه‌ای آوردن، دلیلی آوردن، دلیل واقعی که امسال ما نتوانستیم اونگونه که باید دخلی داشته باشیم که بعد به شما چیزی پرداخت کنیم، خفت عنهم، خففت عنهم، مالک وظیفه تو به عنوان حاکم این است که بگه اشکالی نداره، امسال ما نصف خراج میگیریم، مالیات تقسیم بر دو، هر کسی به همون میزانی که برداشت کرده مالیات بده، ما بقیش رو ما نمیخواد. تخفیف دادن، آقا الان زمان کروناست، کاسبی ها تعطیله، خب ما بگیم مردم باید همونطوری که 3 سال پیش پول میدادید کسب مالیاتتون بر همون اساس، میگه من اصلا پول در نیاوردم که بخوام به شما چیزی بدم، تو باید تخفیفش بدی. خففت عنهم به ما ترجو ایسلوه بهی امرهم، اونقدر، نه اینکه یه ذره تخفیف بدی، اونقدر تخفیف بده که خیالت راحت بشه، اینها مشکلشون برطرف شد، اون گرفتاری که داشتن، اون ترسی که داشتن تو حلش کردی، یه تخفیف مهم و عمده‌ای بهشون دادی که گفتن آقا ممنون، با این تخفیفی که شما دادی خیال ما راحت شد. ما دیگه نیاز نیست از جیبمون چیزی به حکومت پرداخت کنیم، از سودمون پرداخت میکنیم. به ما ترجو ای یسلح بهی امرهم ولا یسقلن علیک شیئن خففت به المعونت انهم. مالک مبادا یک وقتی تنگ نظر باشی، مبادا حکومت به جایی برسه که اگر تخفیفی به مردم داد منت سرشون بگذاره، آقا ما بودیم که به شما از شما کم مالیات گرفتیم، یادتون نره، ما بودیم که 4 تا بسته معیشتی به شما. حضرت فرمود اینطور نگه، لا یسقلن علیک، مبادا سنگین باشد بر تو این تخفیفی که به مردم داده ای، این که یه مقداری دست و بالشون رو باز کردی. فانه زخرون یعودون بهی علیک فی امارت بلادک، تو در واقع چیزی از دست ندادی، تو یک سرمایه گذاری کردی، همین زمین را که امسال مالیاتش رو نصف گرفتی، اگر مالیاتش رو کامل می گرفتی سال بعد دیگه کشت نمی شد، چون این آقای کشاورز تمام سرمایهش رو باید به تو پرداخت میکرد، سال بعد دیگه پول نداشت بذر بخره، پول نداشت کود بخره، شخم بزن، زمین رها میشد. تو امسال نصف گرفتی ولی سال بعد این آقا کشت میکند، دوباره مالیات به تو میده. فانه زخر یعودون به علیک فی امارت بلادک، این یک ذخیره ای است که پس فردا دوباره به تو برمیگردد و باعث آبادانی حکومت تو میشه. دو و تزیین ولایتک، تو درست امسال کم پول گرفتی ولی همین کم پول گرفتن یه عزتی به تو میشه، تو فردا سرت بلنده، ما در گرفتاری ها کمک حال مردم، مردم هم میگن بله آقا حکومت درد ما رو میفهمه، حکومت نسبت به حال ما قانون وضع میکنه، پشت درهای بسته نیستن، وسط جامعه، میفهمن مشکل چیست، طبق اون مشکل با مردم برخورد میکنن، این میشه یک زینتی برای حکومت تو. سومین اثر این تخفیف آن است که ما از تجلاب که حسن صنائهم، مردم از فردا دیگه میشن مشوق تو، هر جا می نشینن پشت سر تو حرف خوب میزنن، خدا پدر و مادرش رو بیامرزه این کار رو کرد، خودش یک تمجیدی برای تو میشه، تشویقی برای تو میشه که تو این کارت رو ادامه بدی. و توجه که به استغاظت العدل فیهم، توجه به معنای خوشحالیه، بهجت، فرمود و توجه که به استغاظت العدل فیهم، این بهجت با اوهی دو چشم ما، نه اینکه این دوتا از یک لفظ از یک کلمه گرفته شدن، معنای هر دو یکیست. فرمود اگر تو به مردم تخفیف بدی، اثر بعدیش اینه که موجب خوشحالی خودت میشه، خودت خرمی، خوشحالی، از کاری که کرده ای پشیمون نیستی. به استغاظت العدل فیهم، چرا که تو استغاظه اینی گسترش دادن، تو عدل را در این جامعه گسترش دادی. عدل همیشه به این نیست که بعضی از ما اینطوری فکر کردیم، عدل به اینه که آقا اگر قانون گفت باید 20% شما مالیات بدید دیگه هیچ حرفی نمیشه زد، دیگه 20%. حضرت فرمود خیر، عدل اینه که تو نگاه کنی به جامعه، امروز تو گرفتارم 20% بشه 5%، چه اشکالی داره، این میشه عدل. و به خاطر همین عدل که مردم تو رو دوست دارن. حالا جالبه این جملات نهج البلاغه همینه، در کتاب شریف تحف العقول این نامه 53 رو آورده و مفصلتر از سید رضی هم آورده. به اینجا که میرسه یک جمله دیگر از امیرالمومنین نقل میکنیم، فرماد و ان سالوا معونتا علی اصلاح ما لا یقدرون علیه به اموالهم فکفهم معونته. مالک نه تنها بهشون تخفیف بده، اگر یه نفر چند نفر یک صنفی اومدن گفتن آقا ما امسال نیازمندیم که حکومت بهمون کمک کنه، کمک بلاعوض کن به اینها، خودشون که نمیتونن مشکلشون رو حل کنن، نه تنها مالیات نگیر بلکه پول دستی هم بهشون بده، اما این باعث میشه حکومت تو پایدار بمونه. پس فردا همین شخص دو برابر تلاش میکنه تا از زیر دین حکومت بیرون بیاد، تا اون سودش از زمین بیشتر بشه، کشتش بیشتر بشه، برداشت. خیلی نکات واقعا نکات عجیبی است. امیر المؤمنین شخص اول عدالت عالمه، ولی اینجا میگه عدالت به این نیست که همه مردم رو یک طور ببینی، همه سالها رو یک طور ببینی. وقتی گرفتار پیش آمد عدالت اینه تو هم یکم کوتاه بیا، مردم بعضشون بده، تو یه حکومت که بعضت خوبه یه مقداری به مردم کمک کن. حالا اگر این اتفاق افتاد، اگر حکومت و مردم در کنار هم قرار گرفتن، اگر مردم دیدن حاکم دردشون رو میفهمه، رئیس جمهور مشکلات اونها رو لمس میکنه، دنبال برطرف کردن مشکلاتشون، معتمدن فضل قوتهم، این مردم میشن تکیه‌گاه مهمی برای حکومت. تو میتوانی بر قوت و قدرت و نیروی مردم تکیه کنی، نیروی مردمی شکل میگیره، بسیج مردمی شکل میگیره، هشت الشعبی شکل میگیره، اونجایی که مردم دیگه میشن تکیه‌گاه تو، هر مشکلی پیش میاد تو به این تکیه‌گاهت، به این پشتوانه‌ای که داری اعتماد میکنی. به ما ذخرت عندهم من اجماع، من اجماع مکلهم، این که اونها شدن سپر بلای تو، پشتوانه تو، علتش اینه تو ذخیره کرده این نزد اونها اجماع را، اجماع یعنی آسایش، راحتی، تو راحتی را به اونها هدیه کردی، در گرفتاری ها اومدی دردشون رو تسکین دادی، حالا اونها اومدن پشت سر تو دفاع میکنن از تو، مدافع تو شدن. یعنی هرچه رابطه است دیگه، هرچه سطح آسایش بیشتر باشه، سطح رفاه جامعه بیشتر باشه، حکومت بتواند به طور عادلانه نه فقط در شمال تهران، همه جامعه را از رفاه بیشتری برخوردار کنه، به همین اندازه مردم دفاعشون از حکومت بیشتر میشه. و ثقت منهم به ما عودتهم من عدلک علیهم و رفقک بهم، تو میتوانی به این مردم اطمینان کنی دیگه، چرا که تو اونها رو عادت داده ای به عدل. عودتهم من عدلک، عود به معنای عادت دادن، اینها دیگه عادت کردن به عدالت. اون جامعه ای که عدالت رو دیده باشه، لمس کرده باشه، این جامعه جامعه ای است که تکیه‌گاه است، ثقه است، مورد اطمینانه. مردم دیدند جامعه با عدالت اداره شد، خب منی که جنوب کشورم با اون کسی که در فلان نقطه سطحی که کشوره، هر دو مزه عدالت رو چشیدیم، منم از اون جنوب و شرق و غرب کشور حاضرم خدمت کنم به این نظام، به این حکومت، چون مزه عدل رو چشیدم. و رفقی که به هم، هر چه تو به اینها بیشتر محبت کنی، ابراز علاقه کنی، دردشون رو، مشکلشون حل کنی، اینها ثقه‌تر میشن برای تو، اینها استواریشون در پای رکاب تو بیشتر میشه. فرمود فربما حدث من الامور ما اذا اولت فيه عليهم من بعده تملوه طيبه انفسهم به. مالک همیشه این گونه نیست که مردم به حکومت نیازمند باشد، بعضی وقتها اوضاع برعکس میشه، بعضی وقتها حکومتها، حکومت به معنای این کارمندها، به معنای حاکمان، به معنای کارگزاران، به معنای نیروهای نظامی، حکومت گاهی وقتها محتاج مردم میشه. اگر تو توانسته باشی در گرفتاری های مردم با اونها همراهی کرده باشی، امروز که تو گرفتار شدی اونها بار تو رو به دوش میکشند. فرمود فربما حدث من الامور، بعضی وقتها یه اتفاقاتی میفته که ما اذا اولت فیه علیهم، اگر در اون حوادث ناگوار، سیل و زلزله و جنگ و بیماری کرونا و غیره، اگر در اینها اعتماد، اول یعنی اعتماد، اعتماد و تکیه کنی به مردم، احتملو طیبتن انفسهم، با کمال میل این بار رو به دوش میکشن، با کمال میل، با رغبت، با عشق. شما یک فراخوان بدی آقا بیاید بریم داخل بیمارستان ها، جمعیت زیاد میاد، مواسات مؤمنانه، یک مقدار زیادی کمک های مردمی برای مستمندان، گرفتارها، کسانی که بحث اجاره، پرداخت اجاره باشه، یه عده‌ای مسئولن فقط اجاره های عقب افتاده ها رو پرداخت میکنن. خب اینها همه همون جمله ایست که حضرت فرمود اگر تو حکومتت بتواند درد مردم رو حل کند، وقتی هم که تو به مشکل خوردی مردم خودشون شانه را زیر این بار میگذارن و اون هم طیبتن انفسهم به، نه با اکراه، نه با دعوا، با میل، با اشتیاق، خودشون راغبن بیان مشکل رو حل کنن. این جمله حضرت هم در نامه 53 یکی از جملات مهمه در باب اقتصاد، در باب تولید، فرمود فإن العمران محتمل ما حملته. معنای جمله اینه که عمران و آبادانی توانایی حمل هر چیزی را دارد. بعضی از کارها، بعضی از اشخاص هستند که 100 کیلو میتونن بلند کنن، 200 کیلو میتونن، بیش از اون دیگه طاقت نداره. بعضی از صنعت ها هستن که تا یه مقداری میتوانن تحمل کنن. اگر جامعه دچار مشکلاتی شد، اونها تا یه مقداری میتوانن مشکل جامعه رو حل کنن. امیرالمؤمنین میفرماید مالک اقتصاد و آبادانی جامعه اون ماشینی است که هر مشکلی را روی او بگذاری او میتواند حل کند، او میتواند حمل کند، او زیر بار سنگین این فشارها، این فشارهای اقتصادی، جنگ، تحریم، مشکلات آموزشی، مشکلات بهداشتی، زیر بار هیچ کدام از اینها کمر خم نمی کند. ماشین اقتصاد اگر به راه بیفته، هر سنگی در مسیر بهش بخوره، ماشین از جاده خارج نمیشه، بلکه اون مشکل است که عقب پرتاب میشه. جمله حضرت اینه فإن العمران محتمل ما حملته. اگر میخواهیم مردم پای کار انقلاب بمانند، اقتصاد مردم رو حل کن. اگر میخواهی دینداری مردم بیشتر بشه، اقتصاد مردم رو حل کن. اگر میخواهی مردم حاکمان را بیشتر دوست داشته باشند، انس و الفت و رفاقت بین ملت و حکومت بیشتر بشه، اقتصاد را قوی کن. فإن العمران محتمل ما حملته. هر بار سنگین و روی اقتصاد بگذاری، روی عمران و آبادانی، روی تولید بگذاری، این میتونه حملش کنه، طاقت این رو داره. و انما یؤتی خراب الارض من اعواز اهلها. حضرت در پایان این جملات در واقع مربوط بود به مسئله خراج، مسئله اقتصادی جامعه. حضرت در پایان یک به تعبیری موشکافی میکنه. اگر میبینید در جامعه فقر زیاده، با اینکه نباید فقر زیاد باشه، با اینکه ما میبینیم درآمدهای حکومت به اندازه کافی هست، صنعت و معدن ما به اندازه کافی هست، ما از هر جهت میتوانیم بی نیاز باشیم، ولی الان فقر وجود داره. حضرت فرمود و انما یعطی خراب الارض. به درستی که می آید خراب شدن زمین من اعواز اهلها، از حاجت و فقر مردم. مردم اگر فقیر شدن، زمین رو رها میکنن، تولید رو رها میکنن، میبینن نمیشه، هر چه زحمت میکشن هی روز به روز پسرفت میکنن، اصلا آبادانی کشور رو رها میکنن. فقر باعث از بین رفتن تولیده. همونطور که تولید فقر را به وجود میآورد، فقر هم تولید را ریشه کن میکنه. اینها رابطه دو طرفی دارن. فرمود حالا تا اینجاش که مشخص بود، فقر ضربه مهلکی به تولید میزنه. ولی اگر کسی پرسید خب چرا فقر آمد که تولید رفت، این فقر از کجا پیدا شد؟ حضرت فرمود انما یعوز اهلها لاشراف انفس الولات علی الجمع. چون حاکمان، مدیر کلان، دستندرکاران دزدن، دستندرکاران مشغول جمع آوری اموال برای خودشونن، خیلی سرمایه زیاده، ولی سرمایه به جای اینکه پخش بشه بین جامعه دست 10 نفر میرسه. وارد کنندگان 10 نفرن. سلطان شکر، سلطان سکه، سلطان آهن، همه پول به سمت اونها میره. حضرت فرمود مواظب باشید، انما یعوز به معنای حاجت، احتیاج، انما یعوز اهلها، مردم یک جامعه وقتی گرفتار میشن لاشراف انفس الولات علی الجمع، چون صاحبان مناصب دنبال جمع کردن مال برای خودشونن، اونها دارن دلوپی میخونن، یک عده نان خوش برای خوردن ندارن، در حالی که هست که وقتی میگه یک مملکت یک جایی درآمدی نداره، همه فقیرن، خب این مشکلی نیست، مردم با هم میسازن، یه وقتی همه چیز هست، به اندازه هم هست، همه هم میتونن در رفاه زندگی کنن، ولی یک عده دارن حق بقیه رو میخونن و سوء ظنهم بالبقا. علت این که حاکم هی دنبال جمع کردنه، به کم قانع نمیشه، میخواد همه را برای خودش جمع کنه، چون این شخص به پایداری حکومتش اطمینان نداره. یه مثال ساده بزنم، اون رئیس جمهوری که میدونه این چند روز آخر دیگه دورانش تموم میشه، 4 سالش یا 8 سالش تمام میشه، بعدش هم دیگه دستش به جایی نمیرسه، بعدش هم دیگه از جهت قانونی سنش اجازه نمیده که بیاد یه بار دیگه رئیس جمهور بشه، یا هر دلیل دیگری، این شخص میگه خب ما الان دیگه پس وردا حکومت ازمون گرفته میشه، تا 4 روز دیگه امضای من اعتبار داره، پس بذار بنویسم، بذار بدزدم، بذار نزدیکانم رو منصوب کنم این طرف و اون طرف، چون داره حکومتش رو رو به زوال میبینه هی میگه جمع کنم. حضرت فرمود حاکمان اسلامی چرا شما اینقدر کوته بینید؟ چرا فکر میکنید حکومتتون رو به زواله که هی بخواید جمع کنید؟ به جای جمع کردن برسید به داد مردم. وقتی به داد مردم رسیدی دیگه حکومتت کم نمیشه، تا هر وقت زندگی مردم تأمینت میکنن، حکومتت استمرار پیدا میکنه. به جای این که به فکر این باشی حالا که حکومت داره از بین میره من بدزدم، به فکر این باش من به مردم خدمت میکنم تا حکومتم مستدام بشه. و سوء ظنهم بالبقاء و قلت انتفاعهم بالعبر. حضرت در آخر این مطلب باز یک نکته اخلاقی مهم میفرماید، اگر میبینید یک عده از حکام، از بزرگان اهل خیانتند، اهل سوء استفادهند، علتش اینه اینها توجه به عبرت ها ندارن، انتفاع و سودی از عبرت ها نمیبرن. اگر کسی اهل عبرت باشه نگاهی میندازه در گذشتگان، اونهایی که آمدند حکومت کردند، ظلم کردند، همه اموال رو برای خودشون برداشتن، تهش چی شدن؟ حکومتشون سرنگون شد، چون حکومت نمیتواند در مقابل ملت دوام بیاره، ملت یه روز تمام میکنن، انقلاب میشه، ولی اون حاکمی که برای خودش چیزی بر نداشت، فقط خدمت کرد به مردم، میبینید حکومت این طولانی تر شد، مردم احترامشون به این بیشتره، حتی اگر یک روزی مسئولیتش هم تمام شد محبوبیتش تمام نمیشه. حضرت فرمود یه عده اهل موعظه هم نیستن، اگر اینها موعظه پذیر بودن میفهمیدند خدمت به مردم بهتر است تا جمع آوری سود برای خودشون. انشالله که همه ما جزء کسانی باشیم که عامل به این جملات حضرتیم، جزء کسانی باشیم که انشالله مقدمات ظهور و تشکیل حکومت مهدوی رو داشته باشیم و تنفس کنیم در اون حکومت مهدوی که همه این اتفاقات خوب در اون حکومت خواهد افتاد. الحمدلله رب العالمین.